23 این صدای رادیو فرداست. وزیر نفت ایران میگوید تا تحریم‌ها لغو نشوند ایران آمادگی مذاکره با آمریکا را ندارد. واکنش‌ها به افزایش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده توسط ایران همچنان ادامه دارد. 4 تن در درگیری مسلحانه در آذربایجان غربی کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در گفتگوی با شبکه CNBC آمریکا گفت مادامی که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو نکند، جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره با آمریکا را ندارد. او گفت در صورت لغو تحریم‌ها فضا بسیار تغییر خواهد کرد و میتوان کارهای زیادی کرد. او اما توضیحی درباره این کارهای زیاد نداد. آقای زنگنه درباره حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در آب‌های امارات و دریای عمان طی 2 ماه گذشته گفت اطلاع ندارد چه کسی یا کشوری پشت حمله به کشتی‌ها بوده، اما بازار نفت باید برای همه غیر سیاسی باشد. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به اجرا گذارد که به شدت بر درآمد تهران از نفت تأثیر گذارده است. پس از عبور ذخیره اورانیوم غنی سازی شده ایران از آنچه در برجام تعیین شده، تمام کشورهای طرف این توافق به اقدام ایران واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اقدام ایران را بازی با آتش خواند.
No message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with, and I think they're playing with fire.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر پایبندی فرانسه به برجام از ایران خواست فوراً این اقدام خود را متوقف کند و جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا نیز تهدید کرد که اگر ایران تعهدات خود را در قبال برجام زیر پا بگذارد بریتانیا از برجام خارج می شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از ایران خواست خونسردی خود را حفظ کند و شروط کلیدی برجام را رعایت کند. همچنین چین تصمیم ایران را تأسف بار خواند، اما در عین حال سیاست های آمریکا در افزایش فشار بر ایران را عامل اصلی تنش های فعلی نامید. آلمان نیز می گوید واکنش به اقدام تهران را بررسی می کند. ایران از 18 اردیبهشت ماه فروش اورانیوم غنی شده را متوقف کرد و با ذخیره روزی 1 کیلو اورانیوم حال مرز تعیین شده در برجام را پشت سر گذارده است. و ما قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه اعلام کرد که در جریان تعقیب و درگیری به توصیف گزارش سپاه با یک تیم تروریستی 2 نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و 2 نفر از گروه تحت تعقیب کشته شدند. این درگیری روز سه‌شنبه در منطقه عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی روی داده است. در این گزارش از گروه تحت تعقیب به عنوان تیم ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی نام برده شده. قرارگاه حمزه سید الشهدا مسئول تامین امنیت در مرزهای غربی ایران و استانهای آذربایجان غربی کردستان و کرمانشاه است و در 4 دهه گذشته با گروه‌های مسلح در این منطقه درگیر بوده است. از سوی دیگر منابع خبری وابسته به حزب دموکرات کردستان خبر دادند که نیروهای پیشمرگان این حزب روز 8 تیر ماه با نیروهای سپاه درگیر شدند و در این درگیری چندین تن از نیروهای سپاه کشته شدند. از جزئیات این درگیری‌ها خبری منتشر نشده است. با ما به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا تقوی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگاران از اجرای طرح درختکاری در عراق خبر داده و آن را طرح درختکاری حرم تا حرم نامیده که از نجف تا کربلا را در بر می‌گیرد. ساعتی پیش درباره طرح درختکاری حرم تا حرم در عراق دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شدم.
من تعجب میکنم به خاطر اینکه یه طرح درختکاری حرم تا حرم بود که از مرقد آقای خمینی تا قم قرار بود اجرا بشه و این هیچگاه اجرا نشد با کمال تأسف. اگر چنانچه یه همچی طرحی در داخل مملکت خود ما اجرا میشد، حتما تبعات خوبی داشت، به خاطر اینکه همونطور که میدونید جاده شهر ری یا شابدالعظیم تا قم برهوت بدون هیچ گونه درختکاری. ای کاش این عملیات در داخل مملکتمون و در این مسیر انجام میشد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه از اجرای طرح درختکاری حرم تا حرم توسط سازمان جهاد کشاورزی خبر داده و گفته که این طرح از نجف تا کربلا و در مسیر پیاده روی زائران اربعین با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان از کمک‌های مردمی و کارمندان سازمان به اجرا در میاد. آقای کرم، دیدگاه شما درباره این فضا و درختکاری در اون چه هست؟
من خیلی متاسفم که یه همچی هزینه‌ای و نیز یه همچی تلاشی داره اعمال میشه از طرف مملکت ما در یک کشور خارجی. ما در مملکت خودمون نیاز به درختکاری کم نداریم. وزارت جهاد کشاورزی میتونه تلاش رو در این زمینه بگذاره. ملاحظه فهمید معمولا در اربعین در ظرف 2-3 روز زائران ایرانی میرن و در این مسیر راهپیمایی میکنن. حالا برای اجرای این راهپیمایی در این مدت کم آیا شایسته هست که ما بیایم به کشورهای قدر ناشناس چنین کمک‌هایی بکنیم؟ ملاحظه فرمایید ما می‌خوایم درختکاری در مملکتی بکنیم که مدت 8 سال بیش از 500,000 نفر از مرد و زن ما رو به خاک کشیدن و این مملکت الان ما حرم‌هاشون رو طلاکاری می‌کنیم و جاده‌هاشون رو اسفالت می‌کنیم و بعد رفتگر می‌بریم در این ایام محرم و اربعین برای اینکه خیابون‌ها و بیابون‌هاشون رو پاک بکنیم. من فکر نمی‌کنم یک ایرانی از این جور اقدامات خوشش بیاد و یا لذت ببره. اون پول رو خرج درختکاری و جنگلکاری در داخل مملکت خودمون بکنیم.
آقای کرم، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در وزارت جهاد کشاورزی از استقبال نیکوکارانی از کشورهای اروپایی، کانادا، پاکستان و ایران هم گفته برای ساخت بوستانی در این منطقه. گفته مساحتی برابر 80 کیلومتر توسط وزارت جهاد کشاورزی درختکاری میشه و تا قبل از اربعین همین امسال حدود 2 کیلومتر اون به اجرا در میاد. همچنین گفته که درختهایی که انتخاب کردن زیتون و نخل هستند و برای ساخت اون اعتباری برابر با 70 میلیارد تومان پیش بینی شده. در مورد ساخت بوستان در این محوطه کویر مانند دیدگاه شما چه هست؟
باز هم بنده به عنوان یک ایرانی علاقه‌مند به مملکتم اعتراض دارم به این مسئله. وقتی جنگل‌های 3.5 میلیون ساله هیرکانی وقتی از بین میره، اوکالیپتوس اینها میرن میکارن، یعنی یک جنس خارجی که اصلاً سنخیت با اون جنگل‌های پر از تنوع گیاهان نداره، ولی در یک کشور خارجی در یک کشور همسایه میخوان نخل و زیتون و اینجور چیزها رو بکارن. من واقعا تعجب میکنم که اینجا اولویت ما ایرانی ها کجاست.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران میشنیدیم درباره طرح درختکاری حرم تا حرم و همچنین ایجاد یک بوستان 80 کیلومتری. و ما بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقایان مسئولین نظام قرون وسطایی جمهوری اسلامی، پس از کشتن هزاران هزار از جوانان مردم، تعویض زندانبان و رئیس زندان، دردی از انبوه درد و رنج مردم اون ویران سرا رو کاهش نخواهد داد و این نظام شماست که بایستی کلن از صحنه روزگار محو و نابود گشته و با یک تعویض سولامیز جای خود رو به یک نظام سکولار و دموکرات دهد تا که شاید ایران و ایرانیان مجدداً بتوانند که ماهیت خود را باز یابند و با سرافرازی و افتخار با جوامع بین المللی در آمده شد باشند. و تا زمانی که شماها سرکارید، ملت ایران این آرزو رو به گور خواهد برد.
بازنده این زنگ ملت ایران است. ملت ایران هم الان به سختی زندگی می کنند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اگر براتون راحت تره صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما 564 روزنامه‌نگار، خبرنگار، عکاس و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به سران سه قوه و نمایندگان مجلس به ادامه بازداشت همکاران خود یعنی مرضیه امیری و مسعود کاظمی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آنها همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت این دو و آزادی آنها شدند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
564 روزنامه‌نگار، عکاس و فعال رسانه‌ای در نامه خود به حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی و همچنین نمایندگان مجلس با استناد به قانون اساسی، قانون مطبوعات و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی خواستار آزادی دو همکار زندانی خود شدند. از جمله اصولی که امضا کنندگان نامه به آنها اشاره کردند، اصل 9 قانون اساسی است که میگوید هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. امضا کنندگان نامه از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه خواستند بر اساس وظایفشان در زمینه نظارت بر اجرای قوانین، استیفای حقوق مردم و اجرای عدالت و به منظور پاسداری از قانون اساسی و قانون مطبوعات و همچنین حمایت از اصحاب قلم که به گفته این نامه در سالهای اخیر بارها قربانی خلأ قانون جامعه حمایتی و عدم امنیت شغلی بودند، زمینه آزادی هرچه سریع مرضیه امیری و مسعود کاظمی را فراهم کنند. سارا دماوندان، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، اشاره می‌کند که مرضیه امیری و مسعود کاظمی تنها روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران در طی سال‌های اخیر نیستند.
طی یک سال اخیر با اعتراضات مردم قریب به 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در ایران به طور مرتب بازداشت شدند، در مورد بازجویی قرار گرفتند. بعضی از اونها تلارسانی شد و برخی دیگرشون نه، گمنام هستند. کسانی که در شهرهای کوچک زندگی میکنن هیچ خبری و نام نشونی از اونها نیست.
خانم دماوندان همچنین در مورد برخورد حکومت جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران اشاره میکند که ایران جز 5 کشوری است که زندان روزنامه‌نگاران در جهان توصیف شده اند.
درسته که سران حکومت سعی بر این دارن که جامعه رو امن توصیف کنن، سعی بر این دارن که بگن ما با آزادی بیان مخالف نیستیم، ما با اصحاب رسانه موافق هستیم و اونها به هر روندی مگر اینکه حالا به اسلام توهین کنن اجازه دارن ما رو مورد نقد و بررسی قرار بدن. اما عملکرد حکومت، عملکرد دولت یک چیز دیگه است. اون خروجی که ما نگاه میکنیم به هیچ عنوان اون مواردی نیست که در قانون اساسی یا در قانون مطبوعات اعمال شده. مسئله که وجود داره اینه که در جمهوری اسلامی قوانین بسیار سلیقه‌ای اعمال میشه.
نامه به سران سه قوه و نیز نمایندگان مجلس از جمله از سوی احسان بوداقی، الهه خسروی یگانه، امیر چمنی، بدر سادات مفیدی، عباس عبدی، مسعود باستانی، مهران فرجی، مهسا امر آبادی و یاشار سلطانی امضا شده است. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت و هنگامی که برای پیگیری وضعیت 10 تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر اول ماه مه به بازداشتگاه وزرای تهران رفته بود، از سوی پلیس امنیت بازداشت شد. مسعود کاظمی نیز در خرداد ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام نشر اکاذیب، توهین به رهبری و توهین به مقام‌های دیگر در مجموع به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، در صورت قطعیت این حکم 2 سال از این مدت زندان اجرا خواهد شد. علی مشتهدزاده، وکیل این روزنامه‌نگار، پیشتر گفته بود که موکلش همچنین به 2 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده است. پس از آن نیز خبرگزاری‌ها اشاره کردند که قرار وثیقه مسعود کاظمی به 1 میلیارد تومان افزایش یافته است. در این ارتباط شیما تدریسی، همسر مسعود کاظمی، روز سه‌شنبه در توییتی خبر داد که با پیگیری‌های انجام شده وثیقه این روزنامه‌نگار از 1 میلیارد تومان به 200 میلیون تومان کاهش یافته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه درباره پرونده مسعود کاظمی گفت که این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
564 روزنامه‌نگار، خبرنگار، عکاس و فعالان مختلف رسانه‌ای خواهان آزادی مرضیه امیری و مسعود کاظمی همکاران در بندشان شدند. عزیزان، به پایان این 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که radiofarda.com رادیو فردا در اختیار شماست برای اینکه شما را در جریان جزئیات بیشتر خبرها بگذاره، پیش از اون که در این فرصت کم رادیویی میشنوید سری بزنید به وبسایت ما.